ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
نشونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به همه شما در این عصر جمعه، نخستین روز از ماه می میلادی، روز کارگر. سلام ویژه دارم به شما که کارگرید یا از خانواده کارگرانید. این روز رو به همه تون تبریک میگم. و حقوق کارگران، دستمزد آنها، بیمه و مزایا و در مجموع وضعیت معیشتیشان در تمامی 4 دهه گذشته مناقشه برانگیز بوده و حداقل در 1 دهه گذشته حتی مدافعان جمهوری اسلامی را هم در برابر این سوال قرار داده که کجای حداقل دستمزدهای سالانه تعیین شده با نرخ تورم همخوانی دارد. نگاهی به اجاره خانه ها، بهای خاروبار، بهای حمل و نقل و بعد نگاهی به حداقل دستمزدها هیچ ارتباط معنایی با هم ندارند. و این روزها که از شرق تا غرب بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، بهای نفت سقوطی بی سابقه کرده و ساخت و سازها نیز تعطیل شده، کارگران چه می کنند؟ آنها که چرخ صنعت را با دستان خالی می چرخانند، در این روزهای کم سابقه خانمانی کدام دستی زندگیشان را می چرخاند؟ دولت‌های سوسیالیستی بهتر عمل کردند یا دولت‌های کاپیتالیستی؟ در 1 ساعت پیش رو به معیشت کارگران زیر سایه کرونا می‌پردازیم. مهمانان من در ساعت ششم امروز روزبه بلهری، همکارم در رادیو فرداست که در 9 سال گذشته 430 شماره از مجله کارنامه، مجله کارگری رادیو فردا رو ساخته و پیگیر جدی اخبار کارگری است، و همچنین احمد علوی، اقتصاددان که تمرکز بر بحث معیشتی کارگران از جمله فعالیت‌های حقوقی است. من سمیرا قرایی هستم و شما شنونده ساعت ششم هستید. خب همطور که شنیدید، یکی از مهمانان من در برنامه امروز روزبه بلهری هست. روزبه
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. خب من هم مثل سمیرا روز جهانی کارگر رو به کارگران و سایر مزدبگیران تبریک میگم و امیدوارم که به هر حال در سال جاری یا سالهای آینده وضعیت بهتری رو به خصوص از لحاظ معیشتی داشته باشن.
خیلی ممنونم روز به من. فقط خیلی سریع شماره مستقیم برنامه ساعت ششم رو اعلام کنم: 2-0-420-22-11-22-454، خط ارتباطی مستقیم شما شنوندگان ساعت ششم با این برنامه است. اگر صحبتی دارید در رابطه با معیشت کارگران در این روزهای کرونا، حتما با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. بحث خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد در این رابطه که چگونه کارگران در این روزها دارند معیشت خودشون رو تأمین میکنند. مهمان دیگرم احمد علوی است. آقای علوی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به ساعت ششم امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای بلهری و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه.
آقای علوی، من اجازه میخوام که با شما گفتگو رو آغاز بکنم. اولین سوالی که به شخصه برای من مطرح هست این هستش که در مورد مسائل کارگری، مسئله دستمزد چقدر اهمیت داره و مسئله دستمزد چقدر نشون دهنده که سهم اجتماعی کارگرانه؟
خدمت شما عرض کنم، ما وقتی از دستمزد صحبت میکنیم این به این معنا نیست که تنها یک پدیده اقتصادیه. دستمزد نشون دهنده اینه که به هر حال حتی سهم منزلتی، یعنی اینکه چقدر این گروه یا این طبقه یا کل نیروی کار اهمیت داره در جامعه و از نظر سیاسی که چقدر میتونه در عرصه قدرت تأثیر گذار باشه، نفوذ داشته باشه، این شاخص اون هم تلقی میشه. به همین دلیل هم اگر این مقایسه بکنیم میان کشورهای پیشرفته و کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن، میبینیم که در کشورهای آلمان یا سوئد، اونجا اولا سهم اتحادیه کارگری توی نفوذ توی چه سطوح خرد مثل سطح بنگا یا صنعت، مثلا صنعت خودرو، یا حتی سطح بالاتر کلان، تصمیم گیری هایی که مثلا در مجلس میشه یا فرضاً در سطح دولت میشه، به شکل توجه میکنن به این نیرو و نمایندگانش. در اون کشورها ببینیم که به اصطلاح اولا دستمزدها منطبق با شرایط و مقتضیات تحولات اقتصادی تغییر میکنه و متناسب میشه با به اصطلاح اون قدرت خریدی که میبایست این گروه یا به طور کلی بگیم نیروی کار باید در اختیار داشته باشه. و در این کشورها از اون جهت که تاثیرگذاری و نفوذ نیروی کار بالاست، علارغم اینکه خب نظام‌های سیاسی این کشورها نظام‌های سرمایه‌داری تعریف میشن، اونجا دستمزدها متناسب با اون نیروی سیاسی و با اون میزان منزلتی که دارن در واقع متناسبه. بلکه در کشورهایی که به هر حال پیشرفته نیستن، میبینیم که همزمان و همتراز با اون سطح منزلت پایین و نفوذ سیاسی پایین، دستمزدها هم پایین است.
بله، روز به اجازه بده که همین سوال رو از تو بپرسم که مسئله دستمزد در مسائل کارگری چقدر اهمیت داره؟
خب اگر بخوایم بررسی بکنیم روند تعیین دستمزدها از سوی شورای عالی کار رو از زمانی که قانون کار مصوب شد یا اصولا از زمان پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون، میبینیم که جز یک وقفه، در حقیقت جز همون یکی دو سال اول انقلاب که دستمزد کارگرها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و تشکل‌های کارگران به این موضوع اشاره ویژه‌ای دارند که به خاطر در حقیقت تلاش‌های فعالان کارگری و اعتراض‌های خود کارگران به اونجا رسید، بعد از اون ما روند نزولی رو می‌بینیم. از جمله در 8 سال جنگ بین ایران و عراق دستمزد کارگرها افزایش پیدا نکرد. بعد این عقب موندگی مدام وجود داشت. البته همواره از سوی آمار رسمی که در حقیقت اعلام میشه دستگاه‌های دولتی، همیشه در دست دولت‌های متفاوت این موضوع مطرح بوده که تلاش شده بر اساس نرخ تورم تعیین بشه و اصولا دولت‌ها هم با که گفتن کافی نبوده، ولی همیشه از این سیاست خودشون دفاع کردن، چون معمولا نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرماها در شورای عالی کار موضع کاملا یکسانی دارن. خب اینم هست که خیلی از دولت به عنوان کارفرمای بزرگ یاد میبرن. بعد از اون ما میبینیم که ولی بحث دستمزد هیچ وقت واقعی نبوده، چون اولا مطابق با نرخ واقعی دستمزد نبوده، نرخ رسمی رو بله، و بعد متناسب با هزینه زندگی ماهانه یک خانوار نبوده. بر اساس ماده 41 قانون کار که روی این دو مسئله تعیین میکنه، حداقل دستمزد باید بر اساس این دو معیار تعیین بشه. اینم هست که تشکل‌های مستقل کارگری رو اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه تا بتونن نمایندگی بکنن خواست‌های کارگران رو، به ویژه در بحث دستمزد.
امروز به یک مسئله که وجود داره اینه که حداقل دستمزد به شکل سالانه تعیین میشه، حالا با بحث و جدل هایی که هست و امسال هم شاهدش بودیم، اما این به این معنا نیست که الزاماً تمامی کارگران در ایران از این حداقل بهره مند باشن. یکی از مخاطبان ما به اسم محسن که حالا بعدتر باش صحبت هم خواهیم کرد، میگه که حقوق من از 4 ماه پیش که آخرین افزایش رو داشته به ماهی 950 هزار تومان رسیده، یعنی حتی همون رقمی که توی فروردین ماه به عنوان حداقل تصویب شد رو هم نمیگیره، یعنی هیچ ضمانت اجرایی حتی وجود نداره که اونها هم حداقل ها هم رعایت بشه.
بله، به خاطر استثناهای تغییراتی هست که در قانون کار از سال 69 به این ور سوی دولت‌های مختلف، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و تلاشی که دولت حسن روحانی داره به عمل میاره، این اقدامات داره صورت میگیره. بله، گزارش‌های بسیاری در طول این سال‌ها منتشر شده، از جمله کارگرانی که در کارگاه‌های موسوم به زیر پله‌ای کار می‌کنن، کارگرانی که تو کارگاه‌های کوچیک کار می‌کنن، اونا هیچ گونه از مزایای قانون کار استفاده نمی‌کنن، چون اصولا مشمول قانون کار نیستن و تعدادشون هم کم نیست، شاید میلیون‌ها کارگر باشه. و حتی تازه خود تشکل‌های مورد پذیرش جمهوری اسلامی عنوان می‌کنن که حتی کارگرانی هم که مشمول قانون کار باید باشن، با حالا توسل به بحث قرارداد کار، روز مزدی و همه اینها، به نوعی اقدام میشه از سوی برخی از کارفرمایان که این باعث میشه که اونها نتونن به همون حداقل دستمزدم دست پیدا بکنن.
آقای علوی، اجازه بدید که گفتگو رو با شما ادامه بدیم. سوال دیگر در رابطه با ارج و قرب کارگر در جامعه نیاز اقتصادی دولت هاست. مثلا اگر ما یک نگاهی بیندازیم به آمریکا در سال 1880، زمانی که این کشور داره به سمت صنعتی شدن پیش میره، میبینیم که به چه ترتیبی با کارگر رفتار میکرد، چقدر کارگران مجبور بودن که ساعت‌های طولانی کار بکنن، و خب اون داستان ها باعث اعتراضات کارگری بسیاری شد که شاید بشه گفت از در واقع پدران اعتراض هایی هست که در سالهای بعد و در قرن گذشته مشاهدش بودیم. ایران در شرایط فعلی، در این شرایط اقتصادی که داره، این تولید ناخالص داخلی که داره، این اقتصاد نفت محوری که داره، چقدر به کارگر نیاز داره؟
البته اقتصاد ایران چندان اتوماتیزه نشده که برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی که بتونه از اصطلاح نیازش به نیروی کار بکاهه. همزمان باید توجه کرد که علارغم این که بسیاری از مشاغل در کشورهای پیشرفته مکانیزه میشه و به اصطلاح تکنولوژی جایگاه کار و نیروی کار رو میگیره، اما اون جوامع بی نیاز نمیشن از نیروی کار، بلکه نیروی کار منتقل میشه به بخش‌های از خدمات که اونها هم به همون اندازه نیازمندن، به اصطلاح جامعه به اونها نیاز داره که در دوره صنعتی بود. یعنی در دوره پس از صنعتی ما شاهد این هستیم که مشاغل بسیاری به وجود میاد و این مشاغل بسیار در عرصه خدمات هستن و این به اصطلاح شاغلین مزدگیر هست، یعنی کم یا زیاد در چارچوب تعریف نیروی کار می گنجن. بنابراین علارغم اتوماتیزه شدن صنایع و صنایع سنتی مثل تولید اتومبیل یا فرضاً تولید حتی به اصطلاح مواد غذایی، نیاز به نیروی کار کم نمیشه، بلکه به یه معنا میشه گفت افزوده میشه، چون ماشین در یک زمینه‌ای به هیچ وجه نمیتونه جایگاه فرد و انسان رو پر کنه، بخصوص بیاد بیاریم که در عرصه خدماتی که مربوط میشه به خدمات درمانی، مثل فرضاً مشاغلی که مربوط هست به پرستاران یا فرضاً نگهداری از سالمندان، حتی جوامع پیشرفته مثل سوئد و آلمان هم ما میبینیم، یعنی به میزانی که خدمات رفاهی افزایش پیدا میکنه، نیاز به این نیروی کار که متخصص داره، البته به هر حال نیاز جامعه به اون بیشتر هست، اضافه میشه.
امروز به این سوالی که از آقای علوی پرسیدم در واقع یک کنکاشی هست برای اینکه ببینیم این رابطه تیره و تار بین جمهوری اسلامی و کارگر از کجا میاد و چرا این رابطه بر مبنای یک رابطه دو طرفه بگیر و بستانی نیست. این رابطه چرا انقدر تیره و تاره؟ آیا جمهوری اسلامی نیازی به فرد کارگر نداره؟
خب من از آخر سوال در حقیقت جواب بدم سمیرا، به نظر من نیاز فراوون داره. خب اولا این روابط تیر و تار، درسته که مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها به روایات احادیث اشاره میکردن قبل از که عرق کارگر خشک بشه دستمزدش پرداخت بشه، یا دست کارگر رو باید بوسید، یا اینکه یک عمر یک روز کارگر میارزه به تمام روزهای کارگر. حالا به خود کارفرمایان این بالا فکر میکنم یه جمله نقل به مضمون از صحبت های روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. ولی در کنار این قضیه ما شاهد بودیم که از همون روزهای نخستین بعد از انقلاب برخوردها با تشکل‌های کارگری با کارگران فعال صورت می‌گرفت، از جمله به خصوص در تهران تو کارخونه‌ها برخوردهای صورت می‌گرفت، روبوده می‌شدن، دستگیر می‌شدن، اتهام‌های امنیتی یا وابسته اتهام‌های سیاسی به اونها وارد می‌شد. همین روند ما ببینیم هنوزم هست. یعنی اگه مثلا صحبت‌های رهبر فعلی جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو بررسی بکنیم، وقتی که به کارگر میرسه نقشی کاملا تشریفاتیه، در حد که مثلا حالا عامیانه بگم دستتون درد نکنه، دارین تحمل میکنین، پشتیبان انقلاب اینها، ولی در عوض در ازای این حالا صحبت ها ما چیزی رو نمیبینیم. مدام سیاست سرکوب مزدی به قول تشکل های مستقل کارگری داریم، برخورد های امنیتی قضایی رو داریم، امنیت برخورد هایی که هیچ وقتی جایی در صحبت های مقام های جمهوری اسلامی را ندارن جز اینکه علنی بشه، مثل چند سال پیش که 17 کارگر معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی محکوم به شلاق شدن که خیلی سر و صدا
کرد. اتفاقا همین نکته که اشاره میکنی که کارگر برای علی خامنه‌ای چه مفهومی داره، یکی از شنوندگان ما با ما تماس گرفته و نظر خودش در رابطه با این سوال رو اینطوری مطرح میکنه.
احقاق حقوق مستضعفین و کارگران رو یه شوخی تلخه. واقعا بدونی که شعار بخوام بدم، نه تنها احقاقی نشده بلکه ضایع کننده حق کارگران شده، به خصوص تو این چند سال. ما کدوم سندیکای مستقل و آزاد داریم؟ کدوم گرده همایی؟ کدوم رهبران کارگران ما آزادانه حرفشون رو زدن؟ که همه شون رو زندانی کردن و همه میشناسیمشون که چه بلایی سرشون رو آوردن. اگر هم این حکومت اصلا دغدغه این حکومت اسلامی علی خامنه‌ای کارگران نیستش، دغدغه آقای خامنه‌ای پول تو جیبی حسن نصرالله و بشار اسد و اینا هستش، نمیدونم گروه های اسلامی یمن هستش، اصلا براش اهمیتی نداره حقوق کارگران، هیچ مهم نیستش. پدر این قشر زحمتکش و باشرف این مملکت رو اینجوری در میارن و واقعا شکنجهشون میدن.
خب صحبت‌های یکی از مخاطبان رادیو فردا رو میشنیدید. یکی دیگه از مخاطبان ما به نام محسن روی خط تلفن همراه ماست. محسن در کرمانشاه در یک رستوران کار میکنه و نگهبان 24 ساعته هم هست. محسن سلام میکنم به تو، روز کارگر رو به تبریک میگم.
سلام خانم علی.
محسن عزیز، کمی از داستان خودت، از نحوه تأمین معاش خودت با داشتن شغل کارگری به ویژه در این روزهای کرونا زده برامون بگو.
من محسن هستم ولی این محسنی شما گفتین نیستم، خسرویه هستم.
بله عذر میخوام اشتباه کردم. پس بله حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید از لحاظ این جنبه سیاسی که چرا مسائل کارگری سیاسی میشه، به نظر من خب کارگران میان میگن حقوقمون کمه، حقمون کمه، بسیار خوب. میان داخل خیابون، عده‌ای از این مخالفان جمهوری اسلامی اینو مرتبط میکنن با این براندازی. این هم چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد، بنابراین این رو بهانه قرار میده که حقوق کارگران رو عمد قضیه رو سیاسی کنه. کارگران برای براندازی که نمیان تو خیابون، میان حقشون رو بگیرن. این اپوزیسیون سوء استفاده میکنه، بهانه دست جمهوری اسلامی میده به نظر من.
بله محسن عزیز، شنیدیم نظرات تو. روز به، آیا جوابی داری برای این که چقدر اپوزیسیون نقش داره در این که بخواد جنبش کارگری رو از مسیر اصلی خودش که احقاق حقوق کارگره جدا کنه و به سمت مسائل دیگری ببره؟
شاید حالا این کلمه که من بخوام به کار ببرم معنی اون چیزی که تو ذهنمه نتونم بگم، ولی یه مقدار ساده کردن موضوعه. چون اگه قرار باشه اپوزیسیون راجع به هر موضوعی تبلیغ بکنه و برخورد امنیتی بخواد بکنه جمهوری اسلامی، فقط محدود به کارگران نیست، در خیلی از موارد برخوردهای جنایی، داستانهایی که بین خود مقامهای جمهوری اسلامی وجود داره، اپوزیسیون مدام صحبت میکنه، مثلا به طور مثال میگه شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی یا چیزی شبیه این. پس من نمیدونم اپوزیسیون اگه تا این حد قوی هست که خب پس یه داستان دیگه ایه. اما اینکه حالا چرا بحث سیاسی مطرح میشه، ما اگر به شعارها هم نگاه بکنیم خواهناخا این رو پیدا خواهیم کرد که در سالیان اخیر چه بخوایم چه نخوایم سمت و سوی سیاسی به نوعی پیدا کرده اعتراض و کارگری، آشکار نیست. اما مثلا در مورد بحث خصوصی سازی، وقتی با خصوصی سازی مخالفت میکنن، خصوصی سازی رو چه کسی دستور داد؟ خود مقام های جمهوری اسلامی ایران میگن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. دولت میگه ما میخوایم انجامش بدیم. خب این وقتی که شعار علی خصوصی سازی داده میشه، مثلا همون اعتراضای هفته پی سال پاییز 97 یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز یا هپکو یا آذراب یا سایر کارخانه‌هایی که خصوصی شدن و اعتراض میکنن، خب این نمیشه به گفته که این صرفاً صنفیه. بله صنفی هست، دفاع از منافع خودش میکنه، ولی خانه‌ها به خاطر اون تضادی که به وجود میاد نوعی سیاسیه. ولی من نمیدونم اپوزیسیون چه سوء استفاده میتونه از این موضوع بخواد بکنه. البته جمهوری اسلامی ایران خب این رو همیشه مطرح میکنه در خیلی از موارد که اتهام‌های امنیتی وارد میکنه به فعالان کارگری، به فعالان صنفی، حتی به کارگران. من خودم یادم یکی از برنامه‌های کارنامه در همون سال‌های اول یک کارگر رو گرفته بودن، سه ماه حقوقش رو نگرفته بود برای عید، بهش اتهام چپ گرایی زدن، ضد انقلابی زدن، جاسوس CIA زدن، بر من تعریف میکرد و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به گفته خودش. حالا چیزی بود که اون عنوان میکرد و من نبودم در کنارش که ببینم، تماس تلفنی داشتیم. خب این اتهامایی که جمهوری اسلامی ایران وارد میکنه بهشون، اگر کارگری که حقش رو میخواد، اگر جمهوری اسلامی ایران اتهام امنیتی میزنه، در حقیقت جمهوری اسلامی ایرانی که داره سیاسی میکنه بحث صنفی رو.
خب اجازه بدید یکی از مخاطبان دیگر رادیو فردا روی خط تلفن با ماست، حمید از ایران. حمید کارگر هست. میخوام این سوال رو از شما بپرسم آقای حمید، که به نظر شما چقدر مسائل کارگران مسائل سیاسی است و چقدر مسائل صنفی است؟ خود شما به عنوان یک کارگر فکر میکنید تقاضاهایی که دارید چقدر به مسائل سیاسی نزدیک میشه؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم قرایی و مهمانان بزرگوار جان. من یه بازنشسته هستم، تکنسین خطوط چاپ فلزات مشهد بازنشسته هم. در حقوق رو من کفاف زندگی ممکن نمی کنه ایچی، همیشه به قول قدیمی ها میاد کم میاریم ما، یعنی یه فاز که ایچی ده فاز عقب از زندگی و دولت که ایچی بالاتر از این دولت ما، یعنی سردمدارات که خودشون مقصر تدرتر هم در واقع مثل من رو یاد کشور کمونیستی چین و چین حداقل حقوق دستان اکثر حداکثر تولید هم میگیرن از اینه انرژی کارگر میگیرن بخورنمیری مثل چین میگیرن به سر کارگر. در کشور ما بلا همچیه، فکر کنید ببخشید تورم چه لحظه نه در مرکز که ما زندگی میکنیم چند برابر رسیده، یا تهران چندین برابر مرکزه.
آقای حمید اجازه بدید یه سوال ازتون بپرسم، چون حدس میزنم شما برای سالیان طولانی کارگر بودید. آیا این مسئله کم آوردن که راجبش حرف میزنید که هر ماه دارید، این همیشه این طور بوده یا مثلا در یه 5 سال اخیر افزایش پیدا کرده، در 10 سال اخیر افزایش پیدا کرده؟ توی این روند سالهای کارگری شما چطور بوده؟
از زمانی که دولت اردوغان آقای روحانی آمده به مراسم ما کارگران، یعنی باشسته ها و شاغلی فهمه میکنه، همه قش کارگر ضرر دیده، قش کارگر همیشه اردوغان جور جور کلتر خور شده. چرا باید اینجور باشه؟ واضحه که اردوغان ببخشید همیشه کارگران کوبندن، چه در کارخانجات که ما بحثی داشتیم ببخشید کلام رو میخواهی که میخوانم تقادم کنم قرد نکنید، همیشه ما مشکلات داشتیم با از عدیله با کارفرما و کارفرماها هیچ وقت دوش کارگرها مثلا یعنی حرف کارگر نخوندن، کارگر مخصوصا کارگر ضعیف شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقش پایمال شده. اداره کار همیشه با ببخشید طرف کارفرما رو گرفته، همیشه طرف کارفرما رو گرفته و یک ببخشید پرجادتی نبوده به داد کارگر، مخصوصا کارگر قشه به سراتیب خانم هم یه فرهنگی باشسته، اونم به مراسم الان باشسته، اونم داره زرج میکشه. چرا باید 40 سال اون طبقه حقوق بگیر کارگر همیشه کمونیستی زندگی کنه مثل حقوق بخور نمیر؟ این درست نیست. در آمریکا اینجوریه، در آمریکا اینجا برو بشید تو خونه حقوق تو بگیرید، در آلمان همینجور، نروژ همینجور، دانمارک همینجور، ما کشور کمونیستی هستیم در واقع اینجوری میگن.
بله روزبه
خب شنونده عزیزمون به یک نکته اشاره کردن که گفتن حالا به توصیف شنوندمون کارگر همیشه تو سری خور هست و یا حقشون خورده شده. یکی از دلایلی که این موضوع هست و فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری به این موضوع اشاره میکنن در حقیقت نبود تشکل‌های سراسری مستقل کارگری هست که نماینده کارگران باشند که بتونند با کارفرمایان بشینن صحبت بکنن. یکی از صحبت‌هایی که باز میشه قراردادهای جمعی باز همینه که بتونن نمایندگی کارگران رو داشته باشن و برن با دولت صحبت بکنن، با نمایندگان کارفرمایان صحبت بکنن، به توافقی حداقل برسن، حالا بر اساس همون اصل سه جانبه گرایی که در سازمان بین‌المللی کار تبلیغ میشه و ایران هم میگه من عضوش هستم. ولی عملا ما شاهدیم که بسیاری از فعالان کارگری یا تشکل کارگری در طول این 40 سال یا بعد از انقلاب در حقیقت با برخوردهای بسیار شدیدی مواجه شدن، امکان فعالیت آزادانه رو واقعا ندارن و فقط شاید الان محدود شدن به خاطر فشارهای خیلی زیاد به دادن بخشی بیانیه یا اینکه حالا فعالیت‌های در بخشی از نقاط ایران دارن، ولی سراسری نبودنش مشکل آفرینه.
بله، یکی دیگه از همراهان رادیو فردا به اسم جلال هم با ما تماس گرفتن. در صحبت‌های حمید از ایران شنیدیم در رابطه با وضعیت حتی کارگران بازنشسته، این مسئله کارگران بازنشسته و حالا حقی که ازشون ضایع میشه به ویژه در بحث دستمزد مورد اشاره جلالم هست که بشنویم با هم.
جلال هستم از تهران. عرض کنم دولت و شورای عالی کار به خصوص در دهه گذشته به لحاظ همکاری و موازی بودن با سیاست های منفی دولت که به نوعی فریبکاریه، خیلی ظلم به کارگران و به خصوص قشر این بازنشستگان تأمین اجتماعی کرده. به نظرم اصلا در زمان مسبب کردن و این تعیین نرخ دستمزد همه چی و اون اشخاصی که در جلسه حضور دارن همه چی سوریه و اینکه تصمیماتشون با نرخ تورم و بیکاری اصلا برابر هست یا نیست اصلا براشون مهم نیست.
خب صدای جلال رو میشنیدیم. یک بار دیگه تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم رو اعلام میکنم: 0042-02-21-12-24-54. با ما تماس بگیرید، حتما در این رابطه، در رابطه با حق و حقوق کارگران، وضعیت معیشتشون به ویژه در این روزهای کرونا صحبت بکنیم. حتما خواهیم پرداخت به این که در دولت‌های مختلف چگونه، دولت‌های مختلف در جهان، نه دولت‌های مختلف در ایران، چگونه دارن به حق و حقوق کارگرانشون در این روزها میرسند، وضعیت ایران چطور هست. حتما به این سوال‌ها خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید همراه بشیم دوباره با آقای علوی، احمد علوی، اقتصاددان. پیش از اینکه وارد بحث کرونا بشیم، آقای علوی، در نبود این شوراهای صنفی، این سندیکاها که روز بهش اشاره کرد، اینکه کسی باشه که بخواد داد کارگر رو از کارفرما بگیره، این افراد، این سندیکاها، این فعالان سرکوب شدن در ایران در این سالهای اخیر. کارگر چه ابزاری داره که در برابر کارفرما بخواد حق و حقوق خودش رو زنده کنه؟
بله خانم قلعه، ابتدا بپردازم به پرسش یکی از شنوندگان که مطرح میکرد که این اعتراضای کارگری رو به خاطر فعالیت‌های مخالفین حکومت و اپوزیسیون سیاسی میشه. این گفته چندان دقیق نیست. اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم، نه تنها به اصطلاح به زبان من، یعنی بر اساس گفته‌های من، بلکه تحقیقاتی که شده و به هر حال اون تجربه جمعی به هر حال شهروندان ایرانی، اساساً حکومت ایران بر نمیتابد تشکلات مستقل. حالا فرقی نمیکنه که این تشکلات کارگری باشه، چرا که ما میبینیم با تشکلات فعالین زیست محیطی هم همین برخورد میشه، یا با تشکلات زنان هم همین برخورد میشه. حال اینکه ما میدونیم اون تشکلات به هیچ وجه سیاسی نیست و اساسا اپوزیسیون هم توی موارد زیادی، مثلا مسائلی مثل خیریه‌ای که کمک میکنن به کودکان خیابان، تا وقتی مهر حکومت و زیر چتر حکومت در چارچوب سیاست های حکومت به اصطلاح نباشند، این حکومت مانع اونها میشه، سرکوبشون میشه. بله. به ویژه بیاد بیاریم این به اصطلاح تجربیه 40 ساله ماست، همزمان حکومت سعی میکنه با ایجاد تشکلات دست ساخته و فرمایشی مثل خانه کارگر به هر حال تلاش بکنه ما در چارچوب همین به اصطلاح گرامی داشت روز کارگر که من اون رو خدمت شما و شنوندگان تبریک عرض میکنم اینجا، و ما میبینیم که فعالین کارگری حتی اجازه نداشتن این جشن کارگری رو، این که همه جا به رسمیت شمرده بشه، اجرا بکنن. اما در مورد این که چجور میشه که فعالین کارگری بتوانن حقوقشون رو بگیرن، طبیعی هم من موافق هستم با آقای بلحری، تا وقتی تشکل مستقل سراسری و البته با نفوذ نباشه که در مراحل گوناگون، این مراحل گوناگون اجازه بدید من هر چه وقت گرفته میشه کمی روش صحبت بکنم. ببینید اگر نمایندگان کارگری در نهادهای سیاسی مثل احزاب، مثل فرضاً مجلس، مثل نهادهای قدرت نباشن، طبیعی است که قوانینی که تصویب میشه مطابق منافع این گروه یا این گروه بزرگ که به هر حال طبقه کارگر نیروی کار ایران اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میدن، مطابق منافع اکثریت نخواهد بود. البته ما میبینیم که مثلا مجلس رو الان ما ترکیبش رو نگاه میکنیم، میبینیم نماینده مستقلی که به واقع نماد این جریان باشه، این گروه باشه، وجود نداره. بنابراین قانونی که تصویب میشه اونجا در چارچوب منافع دیگرانه، بالاییاست، اونایی که به هر حال الان حاکمیت دارن یا فرضاً منافعی دارن اونها هستن که فرایند این قوانین رو رقم میزنن. منتها بجز مسئله قانونگذاری، مسئله اجرا هم هست. ما میبینیم حتی اگر بهترین قوانین هم نوشته بشه، این تجربه عمومی بشریت در سراسر جهانه که به هر حال ما میبینیم بعد فرموله شده، کتاب نوشته شده، اگر این تشکلات وجود نداشته باشه، حتی اون قوانین اگر بهترین، موثرترین، کارآمدترین هم باشه، اون اجرایی نمیشه. و در مرحله سوم نقض قوانینه که به طور گسترده در ایران و بسیاری کشورها، اگر باز اون سندیکا و اون نهاد نباشه که مداخله بکنه در قدرت، در منزلت اجتماعی و در به اصطلاح جریان‌های کارگری، اساساً نمیشه انتظار داشت که نهادهای قدرت، بخصوص اگر این نهادها در اختیار دیگران باشد، وقتی بگذارن به منافع نیروی کار ایران یا به اصطلاح کشورهای گوناگون، و طبیعی است که نارضایتی پیش میاد و این نیروی کار اون منافعش به حال برآورده نخواهد.
بله بله، خیلی متشکرم آقای علوی. اجازه بدید که همراه بشیم با ایران دخت که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم ایران دخت سلام میکنم به شما، خوش اومدید به برنامه ساعت ششم. نظر شما در رابطه با بحث هایی که تا الان شنیدید چه هست؟
درود بر شما. من قبل از هر چیز این روز بزرگوار رو به تمام کارگران ایران و به تمام کارگران دنیا تبریک میگم و واقعا دست این کارگران رو من به تنهایی میفشورم. ولی نظر من راجع به کارگرای ایران، واقعا اینا مثل یه برده هستن تو ایران. من در کشوری که دارم کار میکنم میبینم چطوری که احترامی واقعا به کارگر دارن میذارن، حق حقوق اینا چطوری دارن پرداخت میکنن. تو این زمان کرونا اکثر اینا تو خونه بودن، ولی دولت اینجا
کجا؟ خانم ایران دخت شما ساکن کجا هستید؟
من آلمان هستم.
بله بله، بفرمایید.
و تمام حقوقای اینا رو دارن میدن، واقعا احترام خاصی داره این کارگرا. حالا بگذاریم تو ایران به سر این بدبخت ها چی دارن میارن، نه اینا بیمه دارن، نه یه سندیکا دارن، نه کسی از اینا دفاع میکنه. اگر سندیکا داشته باشن یه سندیکای نفوذیه، تمام اینا خواسته های خود دولت تو این سندیکا ها دارن نفوذ میکنن و به نفع جیب خودشون دارن چیز میکنن، رای میدن به کارگر، به اون خواسته های کارگر. و زمانی که این راندخاری و این برنامه تو این ایران باشه، ایران کارگرای ایران واقعا همش از معلم بگیر، دکتر بگیر، پرستار بگیر، از همشون اینا واقعا یه مرده. مثل من اینا رو معذرت میخوام، ببخشید کلمه دیگه پیدا نمیکنم. من نمیدونم آقای روحانی موقع که میاد صحبت میکنه و میگه اینقدر ما به حقوق کارگر اضافه کن، آقای روحانی اون تورمی که تو ایران شما از زمانی که سر کار اومدین درست کردید اینو در نظر میگیرید یا با اون عینک دودیتون همه رو نگاه میکنید؟ ببینید اینجا یه کارگر که 4 تا بچه داشته باشه، 4 تا بچهش هو پولشو میگیره، 4 تا بچهش بیمه تا 18 سالگی مجانیه و تمام اینها رو در نظر میگیرن. آقای روحانی شما واسه یه کارگر تو اون مملکت چی کار دارین میکنین؟
بله.
نه کارگر، تمام ملت ایران شما دارین چی کار میکنین؟ بدبخت شدن این ملت. من واقعا نمیدونم که باید به این رژیم گفت.
بله خیلی متشکرم. خانم ایران دخت بودن، از آلمان همراه ما بودن. اجازه بدید همراه بشیم با علیرضا که او هم ساکن یکی از کشورهای اروپایی است. علیرضا، صحبت‌های خانم ایران دخت رو شنیدی؟ وضعیت، اول برام بگو در کدوم کشور زندگی می‌کنی و وضعیت کارگران اون کشور در این دوران کرونا چگونه است؟
من درود به شما میگم، من علیرضا هستم، سوئیس زنگ می‌زنم. من متاسفانه دیروز از محل کارم، البته تا 2 ماه بودن، البته من توی شرکت غذایی کار میکردم تو آلمان هست درستم میگرو اسمش، به صدا سابقه شغلی داشتم. متاسفانه خلاصه ما هرچی باشه اینجا خارجیم، درست اگه پاسپورت اینجا داشته باشیم. ما مدتی بودش که رستوران همونو بسته، من تو رستوران کار ظرفشویی داشتم، به ما گفتن که شما میتونی فعلا برین تو خونه بمونید، تو از 15 متر گفتن که میتونی تو خونه بمونید تا ما اعلام کنیم به صلاح که دوباره بهتر کار. اون وقت در این مورد به صلاح من رفتن جای دیگه، تو میگروه دیگه به صلاح کار همراهی میدادم که برام اومد که دیروزم به صلاح حکم اخراج گرفتم بعد از 13 سال. و دلیل اینن که تو نامه اومده و نوشته بودن که ما به صدا کارایی نداشتیم برای ما تو این چند ساله. این نامه رو من گرفتم و به رئیسمون تماس گرفتم، چون واقعا عصبانی ناراحت بودم، 13 سال اینجا کار میکنم، حالا شما در این نامه نوشتین که من توانایی نداشتم یا به صدا کارایی نداشتم. من با رئیسم صحبت کردم، همزمان صداشون ضبط کردن، چون ببینید اینجا درست نمیگن اروپایی، خانومی هم که گفتن اصلا چند نفرن گفتن، همه جای دنیا اینجوریه. ببینید تو آمریکا چند میلیون نفر رو بیرون کرد. ببخشید من صدا من میلرزه چون واقعا ناراحتم. میگن اینجا حقوق میزنن، در صورتی که من بعد از 2 ماه ماشینام بفروشم، چون حقوقی که من از حقوقی که میگرفتم 80%شو زن ندارن، نتونستن ازدواج بکنن. از خونه و زندگیمون آواره شدیم، اومدیم بیرون اینجا نه شدیم، به ما ظلم میکنن. درسته سندیکا از سندیکا کمکتون نمی، شما چی کار میتونید برید؟ شرکت های بزرگی هستن که قدرتمندن، شما دستتون به اینجا نمیرسیم، ما کارگریم اینجا.
بله.
من هم درد میکنم با کارگره، یعنی واقعا نگران میشید، ناراحت میشه از
آقای
بچه هم. من 47 سال از سنم میگذره، بعد از 13 سال کجا میتونم برم؟ اگه همه اول به ما جواب میدادن، خیلی همه رفتن نمیدادن روش بکنید. اینجا که برای خودشونه.
بله.
اینجا درسته شما اگه ما توی شرایط اومد اینجا ما رو نابود کرده، 8 سال به ما اقامت، بعد از 8 سال یعنی میدید چون راه پیش نمیدارن. ببخشید من گفتم، یه واقعیت تو این شرایط هیچ کمک نمی کنن.
بله.
مگه چقدر پول بیمه میدن؟
بله خیلی متشکرم. آقای علیرضا بودن از کشور سوئیس ما را همراهی کردند. به هر حال مسئله کارگران در ایران، در خارج از ایران یه بحث کارگران مهاجر اصلا یک پدیده دیگری. صحبت‌های علیرضا رو شنیدید. آقای علوی، تأثیر کرونا رو بر وضعیت کارگران، شغل‌هایی که از دست رفته در کشور آمریکا، می‌دونیم چقدر مسئله از دست دادن کار و تقاضا برای بیمه بیکاری افزایش پیدا کرده، تأثیر کرونا رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخوایم خیلی به زبان اقتصادی صحبت کنیم، با انتشار کرونا در جهان و اون به حساب پیامداش که بر زندگی داشت، طبیعی بود که فضای اقتصادی بسیار ناامن میشه. به همین دلیل هم است که مصرف کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و فرصت‌های شغلی هم با کاهش تقاضای عمومی در اقتصاد به هر حال بسیار کاهش می‌کنه، پیدا می‌کنه. و بیاد بیاریم که در چه در جهان چه در ایران نزدیک نیمی از خدم نیمی از مشاغلی که وجود داره در به اصطلاح شرکت‌های کوچیک و متوسطه و بخش عمده‌اش در بخش به اصطلاح خدمات هست. خدمات خیلی حساسیت داره در مقابل ریسک و اون عدم اطمینانی که به وجود میاد. در به طور مشخص اگر بخوایم متمرکز بشیم بر وضعیت ایران، برای اینکه به هر حال شنوندگان ما بیشتر از ایران هستن و گوش میدن به این صحبت ها، در ایران مرکز پژوهش های مجلس تخمین میزنه که به دلیل همین انتشار کرونا و به هر حال قرنطینه یا شبه قرنطینه‌ای که در ایران است، بین 7.5 تا 11 درصد از به اصطلاح تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا خواهد کرد. و پیامدش چه خواهد بود؟ اینه که نزدیک 2.8 میلیون تا 6 میلیون، حتی گفته میشه بیش از 6 میلیون، 6 میلیون و 400 هزار نفر به هر حال کم یا زیاد دچار بیکاری میشن. بیاد بیاریم که وضعیت ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که به هر حال اقتصادشون در شرایط متعارف بوده، دارای بیکاری بالا، تورم بالا، شاخص فلاکت بالا بوده. این به این معناست که اگر ما حتی این آماری که به هر حال چندان دقیق یا فرضاً موجه هم نیست که از طرف مرکز آمار ایران در مورد بیکاری منتشر شده در سال زمستان سال گذشته، در اونجا گفته میشه حدود یک کمی بیش از 10% بیکار هستن، بیکار کامل هستن. اونایی که به شکل ناقص یعنی چند ساعت در هفته کار میکردن نزدیک بیش از 10% بوده. به طور کلی شمار کسانی که به طور ناقص یا کامل بیکار بودن اینها نزدیک 20% بوده. الان با وضعیتی که پیش آمده انتظار میره که نیروی کار ایران در واقع بیکارتر بشه و به این معنا که نرخ بیکاری از 30% بالا بره، حتی در یک تخمین هایی هم وجود داره که تا 50% افزایش پیدا کنه.
بله.
بنابراین این حتی نرخ بیکاری به هر حال چه هست؟ رسمی است. ما میدونیم که بسیاری از مشاغل هستن رسمی، به خصوص جوانان و زنان در اونجا فعال هستن. اینا نه قراردادهای کار دارن، نه امنیت شغلی دارن و نه حتی بیمه کار یا حتی از این بسته های اقتصادی که برام دولت داره عرضه میکنم استفاده نمیکنه. بنابراین باید انتظار داشت که شمار فقرا بیشتر بشه، شاخص فلاکت بالاتر بره و این دارای پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود که به هر حال جامعه رو متزلزل‌تر از چیزی میکنه که الان ما شاهد شد.
یک بار دیگه تلفن رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-24-54 خط مستقیم ارتباط شما با برنامه ساعت ششم هست. دقایق زیادی باقی نمونده، حتما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در رابطه با معاش کارگران زیر سایه کرونا با ما در میون بگذارید. روز به شنیدیم از آقای علوی در رابطه با اینکه چطور در خانمانی تعطیل شدن کسب و کارها به خاطر شیوع کرونا تاثیر میگذاره بر اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی چه و چه. دولت جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر که بحث کرونا مطرح شد چه کرد برای کارگران؟
خب از در مورد بیماری کرونا اول با کتمان و پنهانکاری به قول خود حتی مقام های برخی از نمایندگان مجلس یا اعضای شورای شهر تهران شروع شد و بعد که به رسمیت شناخته شد، خب گزارش های منتشر می شد مبنی بر این که چرا از کار در کارخونه ها یا کارگاه ها جلوگیری نمی کنه. حتی گزارش های منتشر شد که ساعات کار به 12 تا 14 ساعت افزایش پیدا کرده در روز و در ازای اون تعداد شیفت ها کمتر شده یا حتی یک سری از کارگران رو عذرشون رو خواستن و به این ترتیب شیفت ها رفته بالا. اقدامی از طرف دولت روحانی در این مورد منتشر یعنی انعکاس پیدا نکرد. در مورد بحث کمک مطرح شد، کمک معیشتی، اون وام 1 میلیون تومانی، ولی باز هم وقتی خبرگزاری ها رو نگاه میکنیم در گوش و کنار گزارش ها وقتی که نظر کارگرا رو میپرسن، به خصوص کارگران فصلی یا ساختمانی، میگن که هیچ کمکی ما دریافت نکردیم. خب همون بحثی که آقای دکتر علوی اشاره کردن، یعنی وقتی که کارگری که شامل قانون کار نیست، ثبت نشده، ثبت نام نشده، بعد از بیکاری یا به هر حال وقوع چنین مشکلاتی با مشکلات بزرگتری مواجه میشه. مثلا یه آماری هم بود که یکی از مقام‌های وزارت کار دو روز پیش اعلام کرد، اینکه در 6 هفته گذشته بالای 700 هزار نفر اومدن و ثبت نام کردن برای بیمه بیکاری.
بله.
خب این حالا بگذاریم که شماره خیلی زیادتری باید وجود داشته باشه، باز هم مثل کارگران زیر پله، کارگران فصلی و امثال اینها، و یا زنانی که کارگر در منازل کار میکنن یا کارهایی دارن، حالا سعی میکنن امور زندگیشون بگذره. اما نکته مهمتر این بودش که این مقام وزارت کار گفته بود برای اینکه بیمه بیکاری به این عده تعلق بگیره به اعتباری برای 5000 میلیارد تومان نیاز است. یعنی هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. یا دو روز پیش، 3 روز پیش اعلام شد در طرف مقامات دولتی که یک کمیته برای صیانت از منافع کارگران برای مقابله با پیامدهای کرونا تشکیل شده. تازه بعد از 2 ماه، یعنی دولت اصلا به فکر نبوده، و این خب نشون میده که تا چه اندازه به نفع کارگران کار کرده.
روز به یکی از مخاطبان رادیو فردا برای ما یک پیامی رو نوشته، گفته که من یک کارگرم، توی مغازه کار میکنم، یک زن دوتا بچه دارم، از 15 اسفند به خاطر کرونا خونه نشین شدم. اینو بگم که 10 سال سابقه بیمه دارم و به همین خاطر در سامانه بیمه بیکاری برای دریافت کمک از این ثبت نام کردم. بعد از 40 روز پیامک زدند که شما مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستید و از ما خواسته که این رو بخونیم تا نگند که جمهوری اسلامی به همه بیمه بیکاری میده. دقیقا شبیه همون چیزی که خودت مطرح کرد.
بله دقیقا.
خب آقای علوی، اجازه بدید که بحث رو با شما ادامه بدیم. شما فکر میکنید که عملکرد دولت حسن روحانی در چند هفته اخیر برای حمایت از قشر کارگر که به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و خوابیدن چرخه اقتصاد چطور بوده؟ چطور حمایت کرده از این قشر؟
ببینید، حمایت هایی که ادعا میشه در حال انجام بوده، به چند شکل گفته شده، حالا اینکه چقدر عمل شده خب این جای بحث داره. یکی اینکه خب ما میدونیم که دولت یک یارانه‌ای رو میده به مردم به طور ماهانه، بعد ادعا کردم که به خاطر افزایش فقر و این شمار فقرا در جامعه که الان نزدیک 7 دهک، یعنی نزدیک 70% مشمول یارانه ها یا اون بسته حمایتیه، یعنی خود حاکمیت کم یا زیاد، پنهان یا آشکار، به یه معنا داره میگه 70% جامعه ایران نیازمند کمک هستند. در یه جامعه متعارف، حالا در سطح بین‌المللی و علارغم تمام مشکلات، قاعدتا نباید اینجوری باشه. مثلا در همین کشورهای اروپایی مثلا اون 1 دهک یا 2 دهک حتی اکثر اینا مشمول تعریف فقر نسبی هستن، نه اینکه فقر مطلق. الان فقر مطلق داره افزایش میده، افزایش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار برای گذران امور روزمرهش هم مشکله. اون بسته حمایتی، اون یارانه، و بعد مسئله وام مطرح شد. اینها کفاف اون قدرت خرید از دست رفته نیروی کار ایران رو در این 4 دهه نمیدهد. حالا چرا؟ اگر نگاهی ما بیاندازیم به آمارهای خود مرکز آمار ایران که نشون میده که فرضاً هزینه و درآمد خانوار، یه بود سطح خانوار تکیه میکنیم، چقدر بوده، شاهد این خواهیم بود که در این سالها خانوار همواره داره کسر بودجه بوده، بنابراین پسندازی نداشته. در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای افریقایی و امریکای لاتین، خود پسنداز خانوار یک به اصطلاح ذخیره است که در چنین بحران‌هایی میتونه کمک بکنه، و به اصطلاح اقتصادی بافر بهش میگن، میتونه کمک بکنه برای اینکه خانوار دارای سقوط سختی نباشه، کمتر آسیب ببینه. خب اینم نداشته خانوار، بنابراین امکانی وجود نداره. الان دولت کسر بودجه داره و خود خامنه‌ای که الان بخش عمده در واقع ثروت ایران در دستانش و در نهادهاش هست، حاضر نیست کمکی بکنه. بنابراین دولت ناتوان است، خامنه‌ای رضایت نداره برای اینکه اون اموالش رو به هر حال رها بکنه، بنابراین امکانی وجود نداره برای اینکه جلوی این افزایش فقر و فلاکت رو در جامعه ایران گرفت، نه به خاطر اینکه امکانات کمه، بلکه به خاطر این که حاکمیت نه کارآمدی داره و نه اینکه اون بخش از حاکمیت، یعنی حاکمیت ولایی خود شخص خامنه‌ای، مایل نیستن نهادهاشون ثروت‌هاشون آزاد.
خیلی مشکرم. اجازه بدید که همراه بشیم با یک کارفرما از ایران با ما تماس گرفتند، آقای حسن. آقای حسن سلام میکنم به شما. نظر شما در رابطه با موضوع امروز ساعت ششم چه هست به عنوان یک کارفرما؟
من سلام میکنم خدمت شما و همکارتون. شما وقتی راجع به کارفرما صحبت میکنید، مثلا فکر میکنید راجع به خوشحال یزدانی صحبت میکنید؟ نه، کارفرما هم شخص مثل اون کارگر و زندگی میکنه، به هر دلیلی آمده یک کارگاهی رو، یک کارخونه رو دایر کرده و چند نفر دیگر رو به کار گرفته. امسال افزایش حقوق دارم من کارفرما که میخوام پرداخت کنم، من دستمزدی که من آخران هر ماه پرداخت میکنم مطرحه. این حداقل 34% افزایش بده که تا 40%. این 21% فقط دستمزد افزایش بده کرده، حق مسکن، حق اولاد، بون و ممکن اضافه کاری هم که باشه یه حقش باید پرداخت کنه. حالا من کارفرما پارسال حدود 11 ماه هیچ فروشی نداشتم، هیچ کنون کارگرام اخراج نکردم، پرداخت کردم حقوقشون. امسال هم از اول تا حالا حتی یک فروش نداشتم و امیده مدارم برای فروشی عدواتی که میزازم. اینجا مشکل همه ماست.
بله،
مالیات گرفتاری صاحبان تامین اجتماعی، مالیات شهرداری ها. الان شما نگه قبل آمدن بدن مالیات برای ارزش افزوده و سهمش عوض شهرداری، گفتیم که بیدی هست میشه اصلا. الان هم اون عوض شهرداری رو پرد میگیم از درصد مالیات ارزش افزوده، هم شهرداری جدا عوضش رو میگیره. بنابراین ما اینجا هممون تا زمانی که دولت توانایی راه اندازی طرح‌های عمرانی کشور رو نداشته باشه، ما همه دیگه کوچیک میشیم، هممون کوچیک میشیم.
بله، خیلی متشکرم.
جمعی ماست.
بله، آقای حسن از ایران بودند. روز به میگن که در شرایط فعلی با این اقتصاد کارگر و کارفرما نداریم و همه شبیه همیم.
خب من با بخش زیادی از صحبت‌های ایشون موافق هستم. اینکه کارفرمایان هم تحت فشار قرار دارند کاملا درسته، اما خب کدوم کارفرمایان؟ کارفرمایانی که خب کارگاه کوچیک دارن یا کارگاه متوسط دارن به شدت تحت فشارن، اما نه به خاطر دستمزد کارگر به نظر من، چون حتی خود تشکل‌های یا مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران وقتی صحبت می‌کنن از سهم دستمزد در هزینه تولید، حد اکثر تا 10% رو اشاره میکنن، یعنی بیش از 10% دیگه جز در برخی از مشاغل تخصصی باشه که تا حتی مثلا 13% برسه، که میگن این درصد هم بسیار پایین است، درصد کارگران متخصص. بنابراین آنچنان تأثیر آنچنانی نمیگذاره افزایش قیمت 21%. در مورد بحث قیمت مسکن، بله قرار شده بشه 400,000 تومان، ولی خب موضوع اینجاستش که سال قبل هم 100,000 تومان بود و بعد از ماها به 200,000 تومان افزایش پیدا کرد. حالا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارم گفته که اگه قرار تغییری داده بشه تا 4 ماه هیچ تغییری باز نباید به وجود بیاد. اما در مورد دولت، بله حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه 200 میلیون یورو پرداخت بکنه برای فعالیت‌های برمرزی نیروی قدس، کمک بکنه به گروه حزب الله لبنان، به گروه‌های نیابتی خودش در یمن، عراق و سایر مناطق. اما وقتی که به شرایط داخل ایران رسیم میبینیم که همون طرح عمرانی که دوستمون اشاره کردن هیچ وقت به اجرا در نمیاد. خیلی از طرح عمرانی هستش که خابیده.
بسیاری از منابع جمهوری اسلامی مثل تولیت آستان قدس، مثل بنیاد مستضعفان،
مالیات نمیدند
بله. مثل صندوق توسعه ملی، اینها هیچ کدوم در این شرایط اضطراری خرج نشده هنوز برای مردم ایران. روز به در سالهای اخیر ما شاهد یک شکوفای مجدد اعتراضات کارگری بودیم، به ویژه در بحث هفت تپه و این نام اسماعیل بخشی. آینده این اعتراضات رو چطور می‌بینی؟
خب اعتراض ها خیلی خب نشگر هفته به خیلی صدا کرد، به خصوص به خاطر خب سخنرانی های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران، اونها گروه ملی صنعت فولاد ایران بود. مناطق مختلف ایران این اعتراض ها را داشتند. خب این اعتراض ها در دلایل مختلفی داشت. اگر تا سالیان پیش صرفا حالت دفاعی بود، فقط برای دریافت مزد بود و اینکه داخل خود کارخونه بشینن و تجمع بکنن یا دست از کار بکشن و بعد با پادرمیونی مقام های دولتی تموم بشه، الان ما میبینیم که این اعتراض ها از چند جنبه تغییر کرده. یک، از اون صرفا حالت برای گرفتن دستمزد موقت فراتر رفته، بحث خصوصی سازی به هر حال یک بحث خیلی مهمی بود که مطرح شد، بحث افزایش دستمزد رو مطرح میکنن، یک سری خواست هایی که بالاتر از اون مطالبات قدیم هست. بعد تشکل یابی که خود کارگران دارن، سندیکا یا تشکل کارگری در همه جا نماینده یا فعال ندارن. خیلی از این کارگران به واسطه تغییراتی که در زندگیشون رخ داد وارد فعالیت تشکیلاتی شدن و این خب خیلی مهم بوده، میشه گفت در آینده بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود، ما رو همراهی میکرد در ساعت ششم امروز. احمد علوی اقتصاددان نیز دیگر مهمان ما بود. ممنونم از همگی شما مخاطبان رادیو فردا که این یک ساعت به ساعت ششم گوش دادید، با ما تماس گرفتید.